بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 196، سطر اول. الفصل الثانی فی اختلاف العلوم الریاضیه و غیر الریاضیه مع الجدل و فی ان الریاضه بعیدتون عن القلط و غیرها غیر و بعیدت من و بیان مازوک شرف تحلیل و ترکیب. از عنوان این فصل دوم پیداست که در سه مطلب میخوام بحث کنیم. یکی این که فرق بذاریم بین ریاضی و جدل، همچنین فرق بذاریم بین طبیعی و جدل، ریاضی و غیر ریاضی. هم علم ریاضی رو با جدل ببینیم چه فرقی دارد، هم غیر ریاضی مثلا طبیعی رو با جدل ببینیم چه فرقی دارد. یه مطلب، یک عنوان. عنوان دیگه این که ریاضی علمی است که با براهین قطعیه مدعاشو ثابت میکنه، بنابراین بعید عن الغلطه. ولی بعضی از علوم شاید به غیر براهین قطعیه هم اعتماد کنند و در نتیجه بعید از غلط نباشند. ریاضی بعید از غلطه به خاطر قوت براهینش و به خاطر اینکه مبادی تصوریش کاملا حله. در اول علم ریاضی در هر مقاله مبادی تصوری اون مقاله توضیح داده میشه و ابهامی برای مبادی تصوری باقی گذاشته نمیشه. تصدیقاتش هم که همه از شکل اول قیاس اقترانی یا از قیاس های استثنایی قوی استفاده میکنه. صورت قیاس قوی، ماده قیاس هم با تصورای تام تصور شده. بنابراین البته ماده های مفردش و ماده های مرکبش تصدیق شده، چون قیاس از دو تا قضیه تشکیل میشه، هر قضیه تصدیق داره و هر قضیه هم موضوع محمول داره که تصور میخواد. مواد، اون مواد مفردش که موضوع محمول هم با تصور بشن، مواد مرکبش که قضایان با تصدیق بشن و تمام مواد باید آماده بشه تا قیاس اگر شکلش کامله نتیجه بده. هم موادش باید کامل باشه هم صورتش. در ریاضی مواد و صورت همه کاملند، بنابراین ریاضی بعید از غلط. اما در سایر علوم یا در بعضی از علوم، حالا سایر نگیم، در بعضی از علوم براهینشون اون قوت نداره، در نتیجه بعید عن الغلط نیستن، اشتباهاتشون راه پیدا میکنه. ببینید قیاس مرکب از دو قضیه است، هر قضیه تصدیق میخواد، موضوع محمول اون قضیه تصور میخواد. پس تو هر قیاسی شما باید ماده مرکبه رو تصدیق کنید. ماده مرکبه یعنی قضیه. ماده های بسیطر یعنی موضوع محمول قضیه رو تصور کنید. در هر قیاسی شما هم احتیاج به تصدیق مواد دارید، هم احتیاج به تصور مواد دارید. مواد مرکب رو که عبارت از قضیه است تصدیق میکنید، مواد بسیط رو که عبارت از موضوع معمولی تصور میکنید. این عنوان دوم فصل بود. پس عنوان اول این بود که فرق بین ریاضی و جدل یا بین غیر ریاضی و جدل چیست. عنوان دوم این بود که ریاضی به خاطر قوت براهینش بعید عن الغلطه و غلط درش کم راه پیدا میکنه، یا شاید اصلا راه پیدا نکنه مگر اینکه ریاضیدان اشتباه کند، ولی خود ریاضی اشتباه نیست. و اما بعضی از علوم دیگر چون اون قوت برهان رو ندارن، غلط درشون راه پیدا میکنه. اینم عنوان دوم. عنوان سوم فی بیان مازوک شرف تحلیل و ترکیب، که اینو من توضیح نمیدم. الان ما صفحه 196 ایم. آخر صفحه 198 رو نگاه کنید. آخر صفحه 198، آخرین پاراگراف، والجدل و تعلیم یتخالفان قایت تخالف فی تحلیل بالعکس. بعد صفحه 199 رو ملاحظه کنید، سطر ششم، یعنی 8 خط بعد از این خطی که الان خوندم، و کذالک سبیل و ترکیب الذی هو عکس تحلیل. ترکیب و تحلیل رو اونجا توضیح میدیم، دیگه اینجا من توضیح نمیدم. بیان تحلیل یعنی تحلیل بالعکس، و ترکیب اونجا میاد، عنوانو فقط ترجمه میکنم، توضیحش اونجاست، که انشالله اونجا که دستم توضیح میدم. پاراگراف آخر که دیگه صفحه میخواد تموم بشه، سوم، عنوان سوم فصل اونجا بیان میشه. حالا عبارت توجه کنید، الفصل ثانی در بیان سه مطلبه. 1. فی اختلاف العلوم ریاضیه و غیر ریاضیه مع الجدل. مع الجدل رو تکرار کنید، فی اختلاف العلوم ریاضیه مع الجدل و غیر ریاضی، یعنی به اختلاف غیر ریاضی و جدل. هم بحث میکنیم که ریاضی با جدل چه تفاوت و اختلافی دارد، هم غیر ریاضی که حالا طبیعیه با جدل چه فرقی و تفاوتی دارد. این عنوان اول. عنوان دوم، و فی ان الریاضه بعیدتون عن الغلط و غیرها، یعنی و غیر ریاضی و غیرها، یعنی و غیر ریاضت، غیر و بعیدت منها یعنی من الغلط. علم ریاضی بعید از غلطه، یعنی غلط درش راه پیدا نمی‌کنه یا کم پیدا می‌کنه. البته ظاهرا میگیم ما معتقدیم که راه پیدا نمی‌کنه، مگر ریاضیدان اشتباه کنه. و غیرها یعنی غیر ریاضت، غیر ریاضی بعید از غلط نیست، غیر بعید از غلطه، یعنی غلط درش راه پیدا می‌کنه.
این در تمام واقع صادق و این واقع که عالم تجربیه، عالم تجربی اشتباه می‌کنه، اون مورد تجربی
نه، توجه کنید من ناقص گفتم، لذا شما دارید اشکال میکنید، تقصیر منه که کم گفتم. جعل قوانین ریاضی با کاربرد قوانین فرق میکنه. ما معتقدیم در جعل قوانین ریاضی اشتباه نیست، در کاربردش اشتباه است، ولی عالم طبیعی که به تجربه اعتماد میکنه در جعل قوانین طبیعی گاهی اشتباه میکنه، نه در کاربردش تنها، در جعلش هم اشتباه میکنه. یعنی نه که از تجربه میخواد بگیره، برداشتش از تجربه برداشت غلطیه یا برداشت ناقصیه، لذا قانون طبیعی که ارائه میده میبینید قانون طبیعی کاملی نیست، یه جایی نقص میشه. اون تجربه کرده ولی محدوده تجربهش محدوده خاصی بوده، حکم عام صادر کرده، توجه به خاص بودن تجربهش نکرده، حکم عام صادر کرده، حکم عام نقض میشه، در یه جایی نقض میشه، غلط راه پیدا میکنه. در ریاضی اینطور نیست، در ریاضی تمام اون چرا که باید رعایت کنه رعایت میکنه، لذا قانونی که جعل میشه بعید عن الغلطه، کاربرد این قانون ممکنه غلط باشه. یعنی جمع یه قانون درستیه، منتها منی که دارم جمع میکنم یا ضرب میکنم گاهی اشتباه میکنم، کاربرد قانون گاهی اشتباه میشه، در وقتی که من قانون میخوام استفاده کنم گاهی غلط استفاده میکنم، ولی خود قانون غلط نیست. در حالی که توی طبیعی یه وقت قانونی گذاشته میشه که قانون نقض میشه، نه کاربردش، خود قانون نقض میشه، یه فرضیه به قول شما میگه فرضیه فردا باطل میکنه. بله، عقل خالص باشه خطا بردار نیست، خالص باشه. اگه از قوانین باطله بخواد استفاده کنه یا قوانینی که در یه موضع خاصی تمام است و موضع دیگه تمام نیست بخواد استفاده کنه اشتباه میکنه. اما اگه خالص بخواد مطلبی رو رسیدگی بکنه، از هیچ پیش‌فرضی استفاده نکنه، اشتباه نمیکنه. اگر ببینید موارد کار نداریم، ممکنه عقل خالص در هیچ موردی پیدا نشه، در همه جا عقل با استفاده از قوانینی که غلط یا درسته بخواد یه مطلبی رو جلب کنه، اونجا احتمال خطا هست. اما اگه بخواد خالصاً وارد بشه، از هیچ پیش‌فرضی استفاده نکنه، خطا نمی‌کنه. یا اگر بخواد یه قانون جعل کنه خالصاً جعل کنه، خطا نمی کنه. بخواد از قوانین صحیح هم استفاده کنه خطا نمی کنه. از قوانین باطل بخواد استفاده کنه خطا می کنه و خطا مال خودش نیست، مال اون قوانین نیست که مبنا قرار داده. عقل معصومه دیگه، عقل یکی از دو رسوله، یه رسول خارجی داریم که معصومه، یه رسول باطنی داریم که معصومه. اما این عقل معصوم هر عقلی نیست، عقلی است که خالص باشه، عقل محضه. عقل تربیت شده نه، طبق اون تربیتش حکم میکنه، اگه تربیتش صحیح نباشه اشتباه حکم میکنه. قالب عقلا تربیت شده است، یا به دینی که داریم تربیت شده، یا به علمی که پذیرفتیم تربیت شده، یا به تربیت اجتماعیمون تربیت شده. قالب عقلا تربیت شده، عقل خالص کم پیدا میشه. در بعضی مسائل عقل خالص هست، اونجا که همه عقلا بالاتفاق بدون یک دونه مورد استثناء حکم میکنن، گفته میشه عقل خالص هم شده. یعنی این با تربیت مخصوص خودش، اونم با تربیت مخصوص خودش، میبینیم همشون یه حکم دارن صادر میکنن، ولی میشه از اون تربیت ها استفاده نکنه، از عقل خالص استفاده کنه. مثلا در مثل دو تا چهار تا میگن عقل خالصه. البته ریاضی رو میگن وهم تنظیم میکنه، منتها تحت تدبیر عقل. دو تا چهار تا میشه عقل خالص، چون همه میگن با هر تربیتی. ریاضی داریم میگیم، منطقی فلسفی کار نداره. منطقی یا فلسفه هم از یه جای دیگه میگیره. فلسفه الهی هم از طبیعی میگیره، از تجربیات میگیره، از آیات الهی میگیره، از یه جا میگیره. ما ریاضی تنها رو داریم میگیم، میگیم ریاضی بعید از غلطه. شما نقض نکنید به علم الهی یا به علم منطق. علم الهی و علم منطق اینا از جای دیگه میگیرن، اینطور نیست که. بله؟ اینطوری میگن، میگن ریاضی علمیست که خطا بردار نیست، خطا توش را پیدا نکرده. لذا جدیدی ها که میان هیچ وقت قوانین قبل باطل نکردن، قوانین جدید اضافه میکنن بر قوانین قبل، هیچ کدوم باطل نمی کنن. بله بله. خب و عنوان سوم و بیانه، یعنی و فی بیانه مازو که رفت تحلیل و ترکیب. خب این سه تا عنوان بود، حالا وارد بحث اول میشیم. بحث اول دوم تقریبا با هم مطرح میشن، بحث سوم جدا میشه. ایشون ابتدا اینطور بیان میکنه که یه نوع جهل هست که در ریاضی واقع نمیشه، کم واقع میشه، قلما یقع. اونجا گفت ریاضی بعید از غلطه، نگفت محال از غلط داشته باشه، گفت بعید از غلطه. اینجا میگه قلما اتفاق میفتد که این نوع جهلی در ریاضی حاصل بشه. در ریاضی جهل بسیط زیاده، خیلی قوانین ریاضی هست که قدیمی ها نمیدونستن، جهل بسیط داشتن، بعدی ها کشف کردن. چه بسا قوانین دیگه داشته باشیم که هنوز جدیدی ها بهش نرسیدن، در آینده بهش برسن. پس جهل بسیط تو ریاضی زیاده، خیلی قضایی هست که برای ما فعلا روشن نیست، بعدها روشن ممکنه بشه. اما جهل مرکب، جهل مرکب در ریاضی کمه، یعنی اونجایی که حکم کرده باشیم حکم اون غلط باشه، قلما یقع در ریاضی. احتمال جهل مرکب در ریاضیات خیلی کمه. ایشون میگه ریاضی بعید از غلطه. در یه جا دیگه هم داره قلما یقع این غلط در تعالیم، یا این جهل مرکب در تعالیم. حالا چطور این غلط واقع میشه؟ ممکنه قانونگذار، اون کسی که قانون ریاضی رو جهل میکنه، به تمام جوانب نظر نکنه، ممکنه اینطوری بشه. گاهی پیش میاد مثلا یه شکل هندسی که خیلی شلوغ میشه، خط از این ور از اون ور میکشیم، بعدم میخوام یه قانون جلب کنیم. خب در حینی که قانون جلب میکنیم ممکنه یکی از این خطا رو خلط کنیم و طوری قانون جلب کنیم که با توجه به اون خلط جلب شده باشه. خب اینجا خطا پیش میاد، بعدی ها ممکنه بیان اصلاحش کنن. جعل مرکبه دیگه مثلا. ولی بعد از اینکه یه قضیه‌ای در ریاضی تثبیت شد، همه جوانبش رعایت شد، خطوطش هم اگر هم شلوغ بود تونستیم در ذهنمون خطوط رو از هم تفکیک کنیم و احکامش رو بیان کنیم، این دیگه غلط نیست. ممکنه منی که دارم این قانون رو جعل میکنم چون دارم تأسیس میکنم اشتباه کنم، ولی بعدی ها میان اصلاحش میکنن. بعد که دیگه اصلاح شد و خوب تصور شد، قانون تطهیر میشه از غلط. اگر منم که تأسیس کننده این قانونم از اول درست اون شکل رو تصور کرده باشم، بازم من اشتباه نمیکنم. عرض کردیم وقتی که در ریاضی وارد میشیم براهین قوی داریم و چون براهین قوی داریم از اشتباه مسئولیم. یه جاهایی که اشتباه پیش میاد به خاطر اینکه من درست کام و کامل تصور نکردم، یا از قوانین استفاده نکردم یا از قوانین ناشایست استفاده کردم. اینا احتمالات هست درش. ولی وقتی این قضیه جا میفته، همه مبادی تصوری و تصدیقیش هم فراهم آورده میشه، اون وقت ما ادعا میکنیم که این قضیه که الان گفته شده اشتباه نیست. چرا در ریاضی کم اشتباه راه پیدا می کند، یا اینکه اشتباه راه پیدا نمی کند؟ چرا اینجوری؟ ایشون میگه مواردی که اشتباه راه پیدا می کنه و جهل مرکب درست میشه، اون موارد رسیدگی کنی دوتاست. دوتا راه برای جهل مرکب است. تو ریاضی هر دو راه بسته است. هر دو راه برای جهل مرکب بسته میشه. ما برای اینکه به جهل مرکب گرفتار بشیم یکی از این دو راه رو باید طی کنیم و این دو راه رو توی ریاضی می‌بندن و به ما اجازه طیشون نمیدن، لذا ما اشتباه نمی‌کنیم، به جهل مرکب گرفتار نمی‌شیم. اون دو راه چیه؟ یکی عبارت از اینه که مبادی تصوریه رو درست تصور نکنیم. مثلا امر مشترکی وجود داشته باشه، اون امر مشترک رو اصغر یا اکبر علل خصوص حد وسط قرار بدیم. امرش مشترک حد وسط قرارش بدیم، تو صغرا به یک معنا، تو کبرا به معنی دیگر. مشترک دیگه، وقتی مشترکه در صغرا ازش یه معنا اراده میکنیم، در کبرا یه معنایی. ظاهرش اینه که حد وسط تکرار شده ولی باطنا تکرار نشده. صورت قیاس نشون میده که حد وسط تکرار شده، همونی که تو از صغراست تو کبرام هست. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم نه، اونی که تو صغراست به معنایی است، اونی که تو کبراست به معنای دیگری است، پس حد وسط تکرار نشده. و وقتی حد وسط تکرار نشه قیاس نتیجه نمیده. یکی از موارد اشکاله که ما از مشترکات استفاده میکنیم. حالا اگه مبادی تصوری حل شد، مشترکات روشن میشه دیگه. وقتی مشترک ها روشن شد دیگه ما اشتباه نمی کنیم. و توی ریاضی سعی می کنن که مشترکات رو همه رو تعریف کنن و مبادی تصوری رو در اختیار خواننده قرار بدن. بنابراین راه رو بر این اشتباه اول می بندن. راه اشتباه دوم اینه که قیاسمون از اشکالی استفاده کنی که منتج نیستند. مثلا شکل دومی بیاره هر دو مقدمش موجبه باشه یا هر دو مقدمش سالبه باشه، خب نتیجه نمیده. در قیاسی که به شکل دوم منظم شده باشه مقدمتین باید اختلاف در کیف داشته باشه. یکی موجبه باشه یکی سالبه، حالا الان دو تا مقدمه هر دو موجب است. خب نتیجه که میگیریم ممکن اشتباه باشه، یا هر دو مقدمه سالب است ممکن نتیجه مون اشتباه باشه. حالا ممکنه یه دفعه اتفاقی صحیح در بیاد، ولی احتمال اشتباهش هم هست. در ریاضی این راه هم بسته است، یعنی صورت قیاس رو کاملا مراعایت میکنه. شرایطی که در انتاج قیاس داریم همه رو رعایت میکنیم. پس در ریاضی هر دو راه میبندیم، هم مبادی تصوریه رو کاملا طرح میکنیم و اونجایی که تصورش لازمه به تصور مخاطب میدیم، دیگه اون گرفتار این که از حد وسط مشترک یا اصغر و اکبر مشترک استفاده کنه گرفتار این نمیشه. هم صورت قیاس کاملا رعایت میشه، قیاسای منتج، و شخص به سمت قیاسای غیر منتج نمیره. پس دو راهی که مسیر وقوع در جهل مرکبه تو ریاضی بسته میشه. به این جهت در ریاضی کم غلط یا به تعبیریشون جهل مرکب اتفاق میفته. ان الجهل المزاد للعلم قلما یقف تعلیم. این وسط یه جمله معترضه بسیار طولانیه که من نخوندم. مصحح خوب جایی خط تیره رو گذاشته، همه رو برده جمله معترضه کرده. عبارت اینطوره: ان الجهل المزاد للعلم قلما یقف تعالیم. تعالیم یعنی ریاضیات. کم از که جهل مزاد علم در ریاضیات واقع بشه. جهل مزاد علم چیه؟ جهل بسیط مزاد علم نیست، عدم ملک است. علم دانستنه، جهل بسیط ندانستنه. دانستن و ندانستن عدم و ملکه هستند، مزاد نیستند. اما جهل مرکب مزاد علمه. جهل مرکب اعتقاد مخالف واقعه. جهل بسیط عدم دانستنه، عدم اعتقاده. ولی جهل مرکب اعتقاد مخالف واقعه. علم می شود اعتقاد موافق واقعه، جهل مرکب می شود اعتقاد مخالف واقع. این دوتا اعتقاد هم تضاد داره. وقتی میگه جهلی که مزاد علمه، منظورش جهل مرکبه، چون جهل بسیط مزاد علم نیست. جهل مرکب است که مزاد علمه. جهل مزاد علم قلما یقف تعالیم در ریاضیات کم واقع میشه. حالا جهل مزاد علم رو معنا میکنه. در معنا کردن سعی میکنه از جهل بسیط احتراز کنه. میگه جهل مرکب جهلی است که بسیط نباشد، یعنی عدم العلم تنها نیست. عدم العلم هست واقعا و ادعای علم از ظاهرا، یعنی اعتقادی دارد که مطابق واقعه. پس نسبت به اون اعتقادی دارد که مخالف واقعه. مطابقش رو گفتم، اعتقادی داره که مخالف واقعه. پس نسبت به اون اعتقاد مطابق واقع آدم است، اون اعتقاد رو ندارد. اما یه اعتقاد دیگری که ادعا میکنه داره. پس این چنین نیست که فقط عدم العلم باشد. عدم العلم است واقعا، ولی ادعای علم است ظاهرا. و هو الذی، جهل مزاد علم که جهل مرکبه، هو الذی لیس انما یعدم معه العلم فقط. این چنین نیست، جهلی نیست که با او معه رو داریم، زمین معه رو برمیگردیم. این چنین نیست که با او عدم علم به تنهایی باشد. اینطور نیست که در جهل مرکب فقط عدم العلم باشد، بلکه علاوه بر عدم العلم اینم هست: ان یعتقد و یرا صورتن مزادتن لصورت العلم. این شخصی که به جهل مرکب گرفتار شده اعتقاد دارد و رأی میدهد و میبیند صورتی رو که این صورت مزاد است با صورت علم. صورت علم صورت مطابق واقعه، این صورت مزاد با اون صورت مطابق واقعه، یعنی صورت مخالف واقعه. علاوه بر این که عدم العلم دارد، این صورت غیر مطابق رو هم نیز همراه خودش دارد و چون صورت غیر مطابق دارد، این صورت غیر مطابق با اون صورت مطابق تضاد پیدا میکنه، نتیجتا گفته میشه جهل مرکب با علم تضاد داره. کما یقع فی الوجه الثانی من وجه لا علمی و لا هندسی. این عبارت توجه کنید، لا علمی دو تا وجه داره، یا بفهمید لا علم. لا علم حالا شاید خوب نباشه، همین لا علمی که ایشون میگه بهتره. کجا صدق میکند لا علم؟ در دو جا صدق میکنه، یکی اونجا که نمیدونی صدق میکنه لا علم، یکی جایی که درست نمیدونی جهل مرکب داری. در واقع درست نمیدونیم، اگرچه ادعا میکنیم که میدونیم ولی درست نمیدونیم. اینم یک وجه لا علمه. لا علم دو جاست، یکی اونجاست که نمیدونیم، یکی اونجاست که واقعا نمیدونیم ولی ظاهرا ادعا میکنیم که میدونیم. این دو تا وجه برای لا علم داریم. ایشون میگه جهل مرکب یکی از این دو وجه لا علمه است. جهل بسیط هم یه وجه دیگر است. در هر علمی جهل مرکب و جهل بسیط دو وجه هم برای لا علم. در هندسه جهل مرکب و جهل بسیط دو وجه هم برای لا هندسه. کسی که هندسه یا مثلا این قضیه هندسه رو بلد نیست، درباره او لا هندسه صد میکنه. اگر این قضیه رو غلط بلد شده، واقعا بلد نیست ولی خیال میکنه بلده، اونجا هم لا هندسه صد میکنه. این شخصی که الان تو علم هندسه داره فعالیت میکنه، وقتی یه قضیه رو نمیدونه صد میکنه که جاهل به این هندسه است، جاهل به این بخش هندسه است. اون وقتی هم که جهل مرکب داره بازم صد میکنه که جاهله. در هر دو حال صد میکنه که لا هندسه است نه هندسه. اون چه که در اختیار این آدم آمده لا هندسه در اختیارش آمده نه هندسه. در جهل بسیط هم لا هندسه در اختیارشه، در جهل مرکب هم لا هندسه در اختیارشه، منتها خیال میکنه هندسه در اختیارشه. اون وقت پس برای لا هندسه دو بچه، در هندسه برای لا هندسه دو بچه، در علوم برای لا علم دو بچه. ایشون به یک میگه وجه لا علمی و وجه لا هندسه. یک بار به علم توجه میکنه و میگه لا علم دو تا وجه داره، یک بار فقط به یه علم خاصی که هندسه است توجه میکنه، میگه جهل در اونجا دو تا فرد داره، لا هندسه در اونجا دو تا فرد داره. اگه میگم تو علم حساب، میگه لا حساب. تو علم نجوم میامد، میگه لا نجوم. اینجا تو علم هندسه داره بحث میکنه، مثال میزنه، میگه لا هندسه. پس لا هندسی با لا علمی فرقی نمیکنه، لا علمی عامه، لا هندسی خاص. برای یه مصداقه، لا هندسی یه مصداقه برای لا علمی. خلاصه لا علمی در دو جا صدق میکند، لا علم در دو جا صدق میکنه، یکی در جهل بسیط که در جهل مرکب. وقت جهل مرکب یکی از دو وجه اون دو جاست، یکی از دو وجه اون لا علم میشود جهل مرکب، یکی دیگر از دو وجهش میشه جهل بسیط. ایشون میگه و کما یقع جهل مرکب رو میگه، کما یقع این جهل مرکب در وجه دوم از دو وجه لا علمی و لا هندسی. که لا علمی و لا هندسی دو وجه داره، وجه اولش جهل بسیطه، وجه دومش هم جهل مرکبه. کما یقع این جهل مرکب در وجه ثانی از دو وجهی که برای لا علمی و لا هندسی داریم. خب این به صورت جمله معترضه ذکر شد و در این جمله معترضه توجه کرد، این جهل مرکب رو بیان کرد. حالا که جهل مرکب روشن شد میگه ان الجهل المزاد للعلم، که همون جهل مرکبه و به قولش وجه حس، به قول خودش وجه ثانی از دو وجه لا علمی است. این جهل مرکب قلما یقع فی التعالیم، تعالیم یعنی علوم ریاضیه، در علوم ریاضی کم واقع میشه. و ذلک، چرا در علوم ریاضی این جهل مرکب راه پیدا میکنه. عرض کردم چون جهل مرکب از دو راه پیدا میشه و در علم ریاضی هر دو راه بسته است، چون هر دو راه بسته است جهل مرکب در علم ریاضی راه پیدا نمیکنه یا کم راه پیدا میکنه. تعالیم یعنی علوم ریاضیه، به علوم ریاضی میگن علوم تعلیمیه یا تعالیم. علتش هم گفتیم چندین بار چرا به ریاضیات میگن تعلیمیات، به خاطر اینکه خلافاً لزماننا در زمان قدیم کسی که وارد میشد در حوزه علم اول باید ریاضی میخوند، اول باید ریاضی میخوند، بعد طبیعی میخوند، آخر سر بهش اجازه الهی میدادن. حالا از اول وارد میشه الهی میخونه بدون اینکه ریاضی طبیعی بخونه. علم ریاضی اولین علمی بود که به اون شخص متعلم تعلیم داده میشد، اولین تعلیم بود برای اون، لذا بهش میگفتن تعلیمیات. ریاضیات رو میگفتن تعلیمیات، یعنی اولین تعالیم. از اونجا دیگه مثلا میگفتن که این داره چی کار میکنه، میگفتن مشغول تعلیمیه، مشغول تعلیمه مثلا، یا مشغول تعلمه. وقت به این علم ریاضی میگفتن تعلیمیت از این جهت. البته شاید این یه جهتش باشه، شاید جهاتی دیگه هم داشته باشه. وزالک یعنی این که جهل مرکب در ریاضیات کم است به خاطر این است که هازل جهل یعنی جهل مرکب. این نمایقل اسبابه، به خاطر اسبابی حاصل میشه که از هر اون اسباب دو امره، از هر اون اسباب دو امره. یعنی در بین این سبب ها دو تا سبب از همه ظاهرتره و بیشتر از بقیه باعث جهل مرکب میشه. اون دو سبب همونیست که عرض کردن که هر دوشان در علم ریاضی بسته است. و از هر ها یعنی از هر این اسباب دو امره، یکی از اون دو امر اینه که ما حد وسط رو یا اصغر رو یا اکبر رو امر مشترک قرار میدیم و همین امر مشترک باعث خطای ما میشه. گاهی اصغر رو امر مشترک قرار میدیم. تو صغرا از این امر مشترک معنای رو اراده میکنیم، تو نتیجه معنای دیگر اراده میکنیم. هم صغرا درست در میاد هم نتیجه، اما غافل از این که اونجا که صغرا درسته یه معنا از این دو معنای مشترک اراده شده، اونجا که نتیجه درسته یه معنا دیگه اراده شده. اگر از هر دو اصغر که یکیش در صغرا آمده یکیش در نتیجه آمده یه معنا اراده کنیم، یا صغرا خراب میشه یا نتیجه خراب میشه. منتها ما این کار نمی کنیم، ما معنای مشترک رو به اشتراکش تحفظ میکنیم. تو صغرا از اصغر معنای اراده میکنیم، تو نتیجه معنای دیگه اراده میکنیم، میبینیم قیاس جواب داد، قیاس تکمیلش میکنیم، تمومش میکنیم. و بعد یه جایی غلطی که ما اینجا مرتکب شدیم اونجا آشکار میشه. از همین قیاس نتیجه میگیریم که این نتیجه یه جا اشتباه میندازه ما رو. یا در اکبر این کارو میکنیم، در اکبر تو کبرا مشترک میاریم، محمولمون تو نتیجه همین اکبره، میشه مشترک. در کبرا از اکبر معنای اراده میکنیم، در نتیجه از محمول که همون اکبره معنای دیگه اراده میکنیم، باز اشتباه پیش میاد. این اشتباه تقویت میشه وقتی حد وسط رو مشترک قرار دادیم، اصغر رو حد وسط، اصغر رو مشترک قرار دادیم یا اکبر مشترک قرار دادیم، اشتباه پیش میاد. بیشترین اشتباه اونجاست که ما حد وسط رو مشترک قرار میدیم، که در صغرا حد وسط میاریم به معنایی، در کبرا همون حد وسط رو میاریم به معنای دیگر و نتیجه میگیریم، در حالی که حد وسط تکرار نشده. لفظ حد وسط که تکرارش کافی نیست، معنا باید تکرار میشه. ما در صغرا از حد وسط معنای اراده کردیم، در کبرا معنای دیگه اراده کردیم، قرآن در وسط تکرار نمیشه، اگه حد وسط تکرار نشد قیاس نتیجه نمیده. ما توجه به این نداریم، غفلت میکنیم، خیال میکنیم قیاس نتیجه داد، نتیجه رو میگیریم بعدا میبینیم اشتباه است. علت اشتباه چیه؟ علت اشتباه اینی که از کلمه مشترک استفاده کردیم. پس یکی از راه‌های که اشتباه رو در علوم وارد می‌کنه استفاده کردن از کلمات مشترک است. و این راه در ریاضی بسته است. لذا این اشتباه در ریاضی رخ نمیده. چرا؟ چون در ریاضیات قانون ریاضی نویسا اینطور بوده که در هر مقاله‌ای که میخواستن وارد بشن تمام مبادی تصوری اون مقاله رو در ابتدا بحث میکردن، که دیگه معانی مشترک هم اگر هست تعیین میکردن، این معنا اون معنا، این کجا به کار برده میشه اون کجا به کار برده میشه، مخاطب رو متوجه میساختند به تمام اصطلاحاتی که میخواستن توی این مقاله به کار بگیرن. لذا وقتی که مخاطب عالم بود اشتباه نمیشد. احد هما التباس و مفهوم حدود القیاس. حدود القیاس سه تاست: اصغر، اکبر، حد وسط. اینا میگن حدود القیاس. این حدود القیاس مفهومش اشتباه میشد. چرا اشتباه میشد؟ چون مشترک بود. متشلم مثلا یکی رو اراده میکرد، مخاطب یه چیز دیگه میفهمید. یا در صغرا یکی به کار برده میشد، در کبرا یکی دیگه به کار برده میشد. لاشتراک الاسم. چرا اشتباه حدود پیش میامد؟ چون اسمی که اصغر قرار داده میشد یا اکبر قرار داده میشد و خصوصا اوسط قرار داده میشد مشترک بود. چون این اسم یعنی لفظ، اون لفظی که یکی از حدود قیاس قرار داده می شد مشترک بود، علل خصوص اگر اوسط مشترک بود. فإن اکثر انخداع یقع به سبب، بیشترین خدعه و فریب به سبب اشتراک، اون هم اشتراک در حد وسط پیش می آمد. قیاس شخص رو فریب می داد، یعنی فکر می کرد این شخص قیاس درستیه و نتیجه حق داده، فریب میخورد. علت فریبش چی بود؟ علت فریبش این بود که کلمه‌ای که به کار رفته بود مشترک بود و اون نمیدونست مشترکه. از این کلمه دو معنای مختلف اراده میشد و این شنونده نمیدونست دو معنای مختلف اراده میشه. لذا بهش نتیجه میگرفت، نتیجه غلط بود. فإن اکثر انخداع یقع به سبب، بیشترین خدعه، بیشترین فریب، بیشترین اشتباه به سبب همین اشتراک اسم پیش میومد. اذا کان لفظ واحدن فی المقدمتی و المعنا مختلف، یا اذ کان، وقتی که لفظ یعنی لفظ مثلا اوسط در هر دو مقدمه یکیه اما معنا مختلفه، خب وقتی معنا مختلف شد حد وسط تکرار نشده، وقتی حد وسط تکرار نشه نتیجه غلط میشه و ما متوجه غلط بودن نمیشیم. این یه راهه برای اشتباه که این راه عرض کردم توی ریاضی بسته است. راه دوم صورتی است که از ترکیب دو قضیه تشکیل دهنده قیاس، صورتی است که در قضایای تشکیل دهنده قیاس باید رعایت بشه. دو تا قضیه میاریم که قیاس باش تشکیل میشه. این دو قضیه باید صورت خاص داشته باشه. خود قضیه مثلا این یکیش باید موجبه باشه، اون یکی باید سالبه باشه. مثلا یکی کلیه باشه، لااقل یکیشون کلیه باشه مثلا، یا مقدماتش مثلا اینطور باشه، خود قیاس موضوع محمولش چطوری چینش شده باشه. اینا صورت هاست. حالا چه صورت موضوع محمول که میخوان قضیه بسازن، چه صورت دو قضیه که میخوان قیاس بسازن، همین رو باید رعایت بشه. گاهی رعایت نمیشه. مثلا در شکل ثانی که باید دو تا قضیه اختلاف در کیف داشته باشن، یکی موجب باشه یکی سالبه، گاهی از اوقات میبینید شخص تنظیم کننده قیاس دو تا مقدمه رو هر دو رو موجب قرار میده. شکل ثانیه دو تا قضیه که تشکیل قیاس میدن موجبن یا هر دو سالبن. خب این قیاس منتج نیست، عقیمه، ولی ازش نتیجه میگیره، نتیجه غلط ده. این راه هم که ریاضی بسته است، چون در ریاضی رعایت میشه این نکته ها. و ثانی حال و تعلیف به شکل و قول. دومین راه اشتباه اون حالتی است که برای تألیف قضایا یا تألیف موضوع محمول حاصله. اون حالت رعایت نمیشه، اون حالتی که باید رعایت بشه رعایت نمیشه، و شکل قول، قول یعنی قضیه، شکل قضیه رعایت نمیشه. باید شکل قضیه طوری باشه که در منطق تعیین شده، اونو گاهی رعایت نمی کنیم، اشتباه می کنیم. ازا لم یکن منتجن و اشبه المنتج، این اشتباه که رخ داده میشه، که رخ میدهد وقتی که این قول منتج نباشد ولی شبیه منتج باشد. چون شبیه منتج میشه ما اشتباه میکنیم و فکر میکنیم منتجه. مثل موجبتن در شکل ثانی، دو قضیه موجبه در شکل ثانی گفته شده نتیجه نمیدن، عقیمه، قیاس عقیمه، چون در شکل ثانی شرط میشه اختلاف در کیف. اینو گاهی رعایت نمیکنن و به اشتباه میفتن. و ما اشبه ازاله، ما اشبه ازاله یعنی جاهای دیگر هم هست که صورت قیاس خراب باشه و ما متوجه نشیم، اونجا هم گاهی به اشتباه میفتیم. خب این دوتا راه برای اشتباه بازه. در بسیاری از علوم به وسیله یکی از این دو راه ما به اشتباه میفتیم، ولی در ریاضی هر دو راه بسته است، اما قسم اول بسته است بیان میکنیم، و اما قسم ثانی را هم دقت کنید. الان در صفحه 196 وسط صفحه میگیم اما قسم اول، یعنی راه قسم اول در ریاضی میبندیم. بعد میام تو صفحه 198 وسطای صفحه در این پاراگراف دوم، ول نرجع الی بیان حکم القسم ثانی من وجوه الغلط، اونجا وارد قسم ثانی میشیم و راهش در ریاضی میبندیم. پس الان دو تا سبب برای غلط ذکر کردیم. ادعای ما اینه که این دو سبب در ریاضی وجود نداره، اما القسم الاول بیان میکنه که سبب اول وجود نداره، ول نرجع الی بیان حکم القسم ثانی بیان میکنه که سبب ثانی وجود نداره، و نتیجه میگیره پس در ریاضی غلط کم راه پیدا میکنه. این دومین عنوان از عنوان فصل بود، که در ضمن این دومین عنوان فصل و توضیح این دومین عنوان، عنوان اول هم توضیح داده میشه، که انشالله وقتی وارد بحث بشیم همش روشن بشه. انشالله میونه برای جلسه. بله؟ قول یعنی قضیه، و گاهی هم قول گفته میشه و قول مرکب اراده میشه. در اینجا مراد از قول، قول مرکبه. میتونید قول بسیط هم قرارش بدید، منتها قول مرکب بگیرید راحت ترید، بهتره. قول یعنی قضیه و قول مرکب یعنی قیاس. اینجا ظاهر عبارت نشون میده که مراد از قول قیاسه، یعنی قول مرکب.